بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 12، مورخ 4/7/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نقد پاسخ محقق نائینی دو نکته رو اشاره می کنیم. نکته اول این که این بیان شما باعث می شود برخی از مباحث مهم علم اصول از این علم خارج باشد، با اینکه شما قبول دارید که این مباحث جزء مباحث علم اصول است. مثلا بحث مفاهیم با حجم وسیعی که این بحث در علم اصول دارد لا محال یک بحث صغروی و صغرا هست برای کبرای حجیت ظهور. این مباحث رو شما جزء مسائل علم اصول می دانید، معذالک ضابطه شما بر این مسائل تطبیق نمی کن. هاکذا مبحث مهمی مثل مباحث ورود و اقسام آن، مباحث حکومت و اقسام آن، این مباحث رو به تبع شیخ انصاری شما جزء مسائل علم اصول می دانید، با این که مباحث ورود و حکومت منقح و صغرای یک کبرا هستند که باز اون کبرا ظهور قرائن عرفیه و حجیت آن است. هذا اولا. ثانیا، نکته اصلی که به ایشان عرض میکنیم، حالا برخی از دوستان هم جلسه دیروز اشاره می کردن، این است که با این ضابطی که شما تصویر کردی مباحث الفاظ با اون عرض عریضش خارج از مسائل علم اصول میشه. شما بهش توجه دارید، می فرمایید خارج است. مبحث استلزامات عقلیه خارج از مسائل علم و اصول میشه. شما بهش توجه دارید، تصریح میکنید مباحثی مثل مفاهیم، مثل حکومت و ورود، مباحثی مثل دوران امر بین اطلاق و عموم، همه اینها چون صغریات اصالت و ظهورن از مسائل علم و اصول خارج میشه، ولو شما اشاره نمی کنید بهش، ولی طبیعی بیانتون این است. لذا میبینیم مسائل مهمی که هسته اصلی مسائل علم اصولا، بنیاد مهم علم اصول در این مسائل گذاشته شده و در همه ادوار جزء مهمترین مباحث علم و اصول است و یا دو سوم یا حداقل نصف مسائل علم و اصول تشکیل میدن، شما همه اینها رو خارج از مسائل علم و اصول تصویر میکنید. یک علمی تصویر میشود که مبادی تصدیقی او بسیار بیشتر از مسائل علم و اصول علمش خواهد شد. این روشن است که در تصویر ضابطه راه به درستی رفته نشده. لذا ضابطه یک علم رو به شکلی تصویر کنیم که مسائل انبوهی که نخبگان یک علم آنها را جزء مسائل شمرده‌اند، ما از مسائل یک علم اخراج کنیم، این وضعیت منطقی صحیحی نمی باشد. پس تا اینجا ضابطه مرحوم نائینی هم برای اینکه چگونه مسائل علم لغت، علوم ادبی، علم رجال از علم اصول خارج باشن، ضابطه بدون اشکالی نمی باشن. ضابطه ای که خود ما برای مسائل علم اصول ذکر میکنیم به شکلی که مباحث مقدماتی سایر علوم از مباحث علم اصول جدا بشه، پس از بیان اشکال سوم و پاسخهای آقایان ذکر خواهد شد. اشکال سوم این بود که این تعریف مانع اغیار نیست، زیرا قواعد فقهیه را شامل می شود. مثالاشو قبلا مطرح کردیم. قسمت زیادی از قواعد فقهیه گفته شده است قواعد ممهد حسد برای استنباط حکم شرعی هم، لذا اونام باید جز مسائل علم اصول شمرده بشه. چه ضابطه ای ارائه شود که قواعد فقهیه رو از مسائل علم اصول خارج کن، تفکیک بین این دو قائل بشه. چند ضابطه بیان شده که به ضوابط مهم و محوری ما اشاره میکنیم. ضابطه اول، جمعی از اصولیین با الهام از کلامی که شیخ انصاری در اول رساله استصحاب دارن، مرحوم نائمی هم یک جا این ضابطه رو تأیید میکنن، این است که میفرماین قواعد فقهی قواعدی است که اجرا و تطبیقش بر صغریات احتیاج به تخصص نداره، احتیاج به اجتهاد نداره. قاعده فقهی رو به دست عامی و مقلدم بدی میتونه اعمال کنه، میتونه تطبیق بر صغریات کنه. اما مسائل اصولی مسائلی است که تطبیقش بر صغریات احتیاج به تخصص داره و باید به دست مجتهد و فقیه اعمال بشه. مثلا فرض کنیم قاعده حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول است. این قاعده برای تطبیقش بر موارد نمیتونیم به دست عامی بدیم، حتما باید اهل تخصص باشه تا احراز کنه وثاقت رواتشو از وجود و عدم وجود معارض بررسی کنه، وضعیتش روشن بشه. پس از این که این نکات اجتهادی روشن شد میتونه بگه این خبر حجت است. قاعده اصولی است، مسئله اصولی است، عامی اینجا راه نداره، نمیتونه تطبیقش بده. عامی بگه این خبر حجت است، روات چه بررسی کردید، ثقه است یا نه، متنای رجالی چیه، مشایخ ثقات قبول داری یا نه، عرض کنم به حضور شما این روایت معارض داره یا نه، قرینه دیگری داره یا نداره، روایت تقیتا صادر شده یا نشده، اینا کار متخصص هست. حجیت این خبر، گفتیم تطبیق قاعده اصولی بر مورد احتیاج به تخصص داره، تطبیق قاعده بر مورد میخواد بگه این خبر حجت است، میگه این خبر حجت است، این احتیاج به تخصص داره. حالا صبر کنید، صبر کنید برسید، صبر. حالا اجازه بدید، ولی فرض کنید قاعده فقهی داری، یجب اطاعت ابوین بر اولاد. یه قاعده فقهی است، محقق نائمی میفرماید، حالا میرسید، محقق نائمی و مرحوم شیخ حرفشون اینه، این قاعده تطبیقش احتیاج به تخصص نداره، دست هر کسی بدی بالاخره متوجه میشه که ابوینی داره، باید ولد اطاعت از ابوین کنه. اینم میشه قاعده، هر چه تطبیق بر موارد داشته باشه. اصلا در فقه ما از حکم بحث میکنیم، از اعتبار بحث میکنیم، تارتا حکم شخصی، تارتا قاعده. فرقش بین قاعده و فرع اینه، قاعده قابل تطبیق بر موارد است، اطاعت ابوین بر اولاد لازم است. یکی، دو تا، سه تا، ده تا، صد تا، هزار تا، میلیون تا فرع ضمن خودش داره، میشه قاعده. اینم یه قاعده است، بله. اینم چه اشکال داره؟ اصلا قاعده یعنی چی؟ قاعده معناش اینه که شخصی نیست، تطبیق بر موارد داره. عرض میکنیم که محققین هم بیان کردن، از جمله تلمیذ مرحوم نائینی، مدرسه نجف و دیگران، میفرماین این ضابطه هویت قواعد فقهیه رو از مسائل علم و اصول جدا نمیکنه. ضابطه درستی نیست، به خاطر این که بسیاری از قواعد فقهیه هم برای تطبیقش بر مورد و مصداقیابی نیاز به تخصص داره، نیاز به اجتهاد داره. ما در فقه قاعده داریم، کل شرط خالف الکتاب و سنه فهو باطل. در قراردادها هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت قطعیه باشد باطل است. اینو میتونیم دست عامی بدیم؟ عامی ظهورات کتاب و سنت معارض نداشتن، سنت قطعیه بودن را از کجا میتونه درک کنه؟ تا بعد ما بگوییم عامی تطبیق بده این قاعده رو، بگه این شرط مخالف سنت قطعیه است پس باطل است، اون شرط مخالف سنت قطعیه نیست پس صحیح است، اینم اعمالش احتیاج به تخصص داره. ما یزمنو به صحیحهی، یزمنو به فاسده. المؤمنون عند شروطهم الا اذا حل حلالا او حرم حراما، الا اذا حرم حلالا او احل حراما. خب یه قاعده مگه عامی میتونه اعمالش کنه؟ پس اولا این کلام محقق نائینی که میفرماین تفاوت بین قاعده فقهی و مسائل اصولی این است که قواعد فقهی اعمالش توسط عامی میسر است، حرف درستی نیست. ثانیا این نکته که مرحوم نائینی و جمعی فرمودن، قواعد اصولی قابل القاء به عوام و مقلدین نیست، چون حتما احتیاج به تخصص و اجتهاد داره، باز در همه قواعد اصولی جا جاری نمی شود. خود مرحوم نائینی در بحث اجتهاد و تقلید به چه دلیل عامی باید تقلید کنه؟ یه بحث مفصلی. دلیل این که اصلا عامی باید تقلید کنه چیه؟ اگه اون ادله اجتهادی هم فرض اینه که عامی که هنوز مجتهد نیست که تا بفهمه، اگه در خود این لزوم تقلید هم میخواد تقلید کنه که دوره، که خب به چه دلیل واجب است بر عامی تقلید کنه؟ مرحوم نائینی میفرماید ما قاعده اصولی داریم که مقلدین هم این قاعده رو فهم میکنن و تطبیق میدن، احتیاج به تخصص هم نداره، و اون قاعده تنجز علم اجمالی در اطراف است. مقلد میداند وظائف میدارد، وظائف در اطراف این کتب پراکنده است، خودش قدرت تشخیص نداره. تنجز علم اجمالی در اطراف میگه یا احتیاط کن یا تقلید کن. تصریح میکنن دلیل ما بر تقلید این است، این مسئله اصولی شما به کل مقلدین الغا میکنید، میگید میفهمم، بس مسئله اصولی مسئله است که قابل فهم برای مقلدینه، این ضابطه تطبیق نمیکنه. لذا نتیجه این که جواب اول از اشکال سوم و این ضابطه دوچار خدشه. جواب دوم و ضابطه دوم برای تفاوت بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه کلامی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. برای استفاده کلامیشون مراجعه کنید به کتاب مبانی الاستنباط. مبانی الاستنباط چه کتابیه؟ شما توضیح بدید. بله، آقای حیدری یه مبانی الاستنباط آقای حیدری نوشته. مبانی الاستنباط جزء اول صفحه هشتم، تقریری که تلمیذ محقق مرحوم آقای خویی مرحوم آقای کوکبی نوشتن. تا اینجا دو تا تقریر در جلسات سابق از مرحوم آقای خویی اشاره شد، گفتیم ارجاع از کنم نگاه، حتی اون تقریرات مرحوم نائینی بود به قلم آقای خویی، گفتیم مراجعه کنیم. تقریرات مرحوم آقای خویی رو دستبندی میکنیم، سه تا تقریر مهم است. به یک تقریر اینجا اشاره میکنیم، مبانی الاستنباط. مبانی الاستنباط رو مرحوم آقای کوکبی نوشتن، از شاگردان محقق مرحوم آقای خویی هستن. یک جمله مرحوم آقای خویی در تقریر بر کتب مرحوم آقای کوکبی نوشتن که علل اطلاق بر هیچ کدام از مقررینشون این جمله رو ننوشتن، جمله عجیبی، و آملو ان یأخذ به دست المرجعیه، امیدوارم دستار مرجعیت به دست آقای کوکبی بیفته، و آملو ان یأخذ به دست المرجعیه. کلامی است که مرحوم آقای خویی در تقریر بر کلمات مرحوم آقای کوکبی نوشتن. مبانی الاستنباط تقریر اقدم نیست در کلمات آقای خویی، ولی تقریر محققانه است. بعداً بررسی میکنیم، محاضرات هست، کتاب جالبیه، دراسات مرحوم آسد علی هست، و یک اینا رو بعد بررسی میکنیم، یکی یکی به مناسبت خصوصیاتش رو میگیم. در این کتاب این جواب رو ببینید، خلاصه این جواب این است که قواعد اصولیه یا مسائل علم اصول ضابطشون این است که مسئله اصولی رابطش با نتیجش رابطه توصیف و استنباط است. قواعد فقهیه رابطشون با نتیجه رابطه تطبیق است. برای توضیح این نکته عرض می‌کنیم که نظر مرحوم آقای خویی این است که مسائل علم اصول وقتی مسئله اصولی رو شما تشکیل میدید، بعد یه نتیجه ازش میگیرید، نتیجه با کبرای قیاس دوئیت دارن ولی بینشون ملازمه است. بدین معنا که در مسئله اصولی در کبرای قیاس یک کبرایی داری، نتیجه فردی از افراد اون کبرا نیست، مغایر است با او ولی ملازمه دارد. به عبارت اخرى به توسط استنباط مسئله اصولی شما ملازمش رو کشف میکنید، این میشه مسئله اصولی. اما در مسئله فقهی استنباط نهفته نیست، همیشه یک کبراس مصادیقش کشف میکنید، این میشه مسئله فقهی. لذا ببینید طبق این نگاه ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، این قاعده فقهیت. نتیجهی که میگیرید میگید پس اجاره فاسد زمان می آورد، رابطه اجاره فاسد با قاعده ما یزمن رابطه کلی و فرد است. آنچه هر عقدی که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره، رابطه اجاره با کل عقدین رابطه کلی و فرد است. استنباط نمیخواد، ملازمه نیست، هر عقد این چنینه پس اجاره هم این چنینه. اما در قواعد اصولیه حکم شرعی شما نتیجه ای که از قاعده اصولیه میگیرید با خود قاعده اصولیه رابطهشون کلی و فرد نیست، رابطه استنباط است، رابطه ملازمه است، رابطه وسطیت است. مثلا از حجیت خبر زراره که یه مسئله اصولی است نتیجه میگیرید نماز جمعه واجب است. بین مسئله اصولی شما و نتیجهش رابطه تطبیق نیست، بلکه رابطه تلازم است. از این که خبر زرار حجت است کشف میکنید نماز جمعه واجب است. حالا بعد به جواب برسیم، صبر کنید. پس تا اینجا نتیجه این که به نظر مرحومای خویی هر مسئلهی که رابطه با حکم شرعی داره، این مسئله رابطهش دو جوره: تارتن رابطه کبرا و نتیجه رابطه تطبیق هست، میشه مسئله فقهی، میشه قاعده فقهیه. تارتن رابطه کشف تلازم و استنباط و توصیت هست، این میشه مسئله فقهیه. این خلاصه ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی میگن. این ضابطه به نظر ما مشکل داره، توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.